أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمین. روز آخر ماه صفر بنابه نقل قوی شهادت امام هشتم علیه السلامه و چون ماه قمری گاهی وقت به 29 میگرده گاهی وقت به 30 میگرده، لذا میبینیم که گاهی وقت یک روز بعد از شهادت رسول خداست، گاهی وقت یک روز فاصله میفته بینشون، چون روز آخر ماه صفره شهادت امام رضا علیه السلام که در سن 55 سالگی سال 203 حضرت به شهادت رسیدن، که البته این هم باز به نقل قوی تره و الا نقلای دیگه هم داریم 48 سال یا مثلا اختلاف هست، ولی اون نقلی که شیخ مفید میفرماد در سن 55 سالگی حضرت به شهادت رسیدن، در حالی که امام جواد 7 سال و چند ماهشون بود و امام جواد در مدینه بودن، در حالی که امام هشتم در خراسان حضور داشتن. حدود 2 سال حضرت در به دستور مأمون به این منطقه آمدن و خودشون هم فرمودن که دیگه این سفریه که بازگشتی درش نیست و حتی به خانوادهشون امر کردن بر من گریه کنید، امر کردن که بر من بلند بلند گریه کنید جوری که دیگران بفهمن، چون گریه کنید بر من که این سفریه که بازگشت درش نیست. کتابی که در مورد امام هشتم نوشته شده باشه، کتاب حدیثی مستقل، یکی از کتاب‌های قدیمی که قدمت زیادی داره و در مورد امام هشتم نوشته شده، عیون اخبار و رضاست، نوشته شیخ صدوق، که تمامش هم حدیثه. در عیون اخبار و رضا خب مطالب زیادی از امام هشتم آمده، در خطبه هایی دارن، در توحید، در معارف بخش هایی داره، زندگی نامه امام هشتم. عرضم به حضورتون که شهادت امام هشتم، آمدنشون به ایران و بخش های مختلفی داره. یه قسمتی داره در این عیون اخبار و رضا، اشعاری که امام هشتم اونا رو انشا کرده، اشعاری که خود امام هشتم سروده این اشعار رو. که حدیث دومش مطلب خیلی جالب و جذابی هست، مطلب خیلی جالب و جذابی درش هست، که حدیث رو میگه حدثنا علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران دقاق رضی الله عنه تا عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، از شاه عبدالعظیم، شاه عبدالعظیم حسنی که هست، که ایشون قال حدثنی معمر ابن خلاد و جماعتون، که عبدالعظیم حسنی از معمر روایت میکنه و از جماعتی، که قالو گفتن دخلنا علی رضا علیه السلام فقال له بعضنا، میگه یه عده‌ای بودیم رفتیم خدمت امام رضا علیه السلام، بعضی از ما گفتن که جعلنا الله فداک، خدا ما رو فدای تو کنه، قربان تو کنه، مالی عراک متغیر الوجه، چرا میبینیم که انگار رنگ روی شما پریده است، یعنی اونقدر رنگ رو پریده و به اصطلاح در هم بود حضرت، که اینا سوال شد براشون متغیر الوجه. فقال علیه السلام انی بقیت لیلتی ساهرن متفکرن، من شب رو تمامی بیدار بودم و فکر می کردم، فی قول مروان ابن ابی حفصه، در مورد شعری از مروان ابن ابی حفصه، که حالا اون شعر چیه؟ اول من شعر رو بگم بعد یه توضیحاتی باید بدم تا بقیه رو بخوام بخونم. که شعر مروان ابن ابی حفصه اینه: انا یکون و لیس ذاک بکائن لبن البنات وراثت الاعمامی، چگونه می شود و هرگز نمی شود که پسران دختر ارث ببرند و عموها نه. چیه داستان؟ این آقا چی کاره بود این شاعر؟ این از شعرای بنی العباس بود که به خاطر سرودن اشعار برای بنی العباس و کوبیدن بنی هاشم در زمان مهدی عباسی که سومین پادشاه بنی العباس می شد، اول ابوالعباس صفاح، بعد منصور دوانیقی، بعد پسرش مهدی عباسی و رشید که بعد از او هست، برای مهدی عباسی و رشید شعرهایی می سرود و بنی هاشم رو می کوبید در اشعارش و پولهایی می گرفت که سر و سامانی برای خودش به هم زد. در سال 182 هم از دنیا رفته. من یه توضیحی بدم در مورد این بنی العباس و اینا که داستان بخواییم بگیم ببینیم چی بوده. میدونید قبل از بنی العباس بنی امیه سر کار بودن. بنی امیه اونایی که ما میشناسیم مثلا کیا؟ مثل یزید لعنت الله علیه و پدرش معاویه لعنت الله علیه و پدرش ابو سفیان لعنت الله علیه، اینا از بنی امیه بودن. بعد از یزید، یزید یه پسری داشت به نام معاویه، اسم پدرش رو گذاشته بود روش. یزید چون جوون مرد، جوون مرگ شد، 30 سالگی به درک واصل شد. پسرش یه معلمی داشت، معلم خوبی داشت، معاویه ابن یزید، که وقتی به خلافت رسید اعلام کرد مردم پدر من یزید ظلم کرد به حسین ابن علی و حق با حسین بود و پدر بزرگم معاویه ظلم کرد در حق علی ابن ابی طالب و حق با علی بود. اینو گفت، بعد از مدت کوتاهی از دنیا رفت که میدونیم چی شد. از دنیا رفت یعنی ترور بیولوژیکی شد، مسمومش کردن. حالا پسر بعدی یزید خیلی کوچیک بود، جور نمیشد خلیفه بشه. مروان که داماد عثمان بود، که خیلی از جنایت ها رو میگن این انجام میداد، مهر عثمان رو میزد، از بنی امیه بود، یه شاخه دیگه از بنی امیه است. که این کسی بود که پدرش رو رسول خدا از مدینه اخراج کرد، گفت حق نداره دیگه تو مدینه زندگی کنه. و در زمان خلیفه اول و دومم عثمان آمد پیششون که اینو برگردونید به مدینه، گفتن نه. بعد عثمان که خلیفه شد اینو برگردوند، میگه آمد به مدینه یه چوب دستی دستش بود، یه خرقه لباس پارپوره با یه بز، کل داراییش بود. رفت خانه عثمان، ساعتی که گذشت آمد بیرون یک لباس زربفت، درآمد مالیاتی بازار رو دادن به این، در یک روز شد جز متمولین مدینه، چون فامیلای عثمان بود که پسرش مروان، که مروان داماد عثمان بود. و حالا همون که حضرت علی گفت در نهج البلاغه هم هست که این مروان به اندازه ای که سگ پوزه خودشو به خارونه به خلافت میرسه، و همین جور هم شد، یه چند ماهی به خلافت رسید. که بعد از به درک واصل شدن یزید با زن یزید ازدواج کرد، مگر حالا سنش هم بالا بود مروان. این گفتش بیا با من ازدواج کن، من فرزند تو رو، منو به عنوان خلیفه اعلام کن تو، که من خلیفم، منم که سنم زیاده، تا بچه تو بزرگ بشه بعد من اینو ولیعهد خودم اعلام میکنم، تو هم به اصطلاح ملکه میشی، بعدم که مادر خلیفه میشی. و اینم قبول کرد، قبول کرد و مروان شد خلیفه. خلیفه که شد نامردی کرد، اومد برای مسجد فرزند خودش رو ولی عهد اعلام کرد و خبر رسید به زن یزید. ایشونم گفت درستت میکنم. شب متکا رو گذاشت رو صورتش، نشست رو صورت این. اینم حالا لاغر بود و مثلا چجوری بود که زن یزیدم چاق و چله بود، این نتونست دیگه خودشو نجات بده و همونجوری به درک واصل شد، خفش کرد یعنی، که از اونجا دیگه شد شاخه مروانیان بنی مروان، که اونم از شاخه های بنی امیه است، البته اونم از شاخه های بنی امیه است. اینا ادامه داشت این شاخه بنی امیه تا زمان امام صادق علیه السلام. تا زمان امام صادق بنی امیه چی بودن؟ سر کار بودن، خیلی هم مقتدر بودن. مقتدر یعنی ظالم که مردم می ترسیدن ازشون، مردم از اینا می ترسیدن. یعنی شمشیر دست قطع کنن، چشم در بیارن، دار بزنن. منتها بعد از شهادت امام حسین که به دست یزید به شهادت رسید، مردم یه مرتبه بیدار شدن و درگیری‌های زیادی با بنی امیه پیش آمد. درگیری های زیادی، ولی همه رو سرکوب کردن. مثلا حجاج در زمان کی بود؟ از همین خلفای بنی العباس، بنی امیه، از اولاد مروان، چی ابن عبدالملک مروان. عبدالملک مروان وقتی آمد به کوفه مصعب رو کشت و بر تخت پادشاهی مثلا کوفه نشست، سر مصعب رو گذاشتن مقابلش. یکی از کارکنان قصر برگشت گفتش که قربان یه چیزی بگم خدمتتون. گفت بگو. گفت من شاهد بودم روزی که سر حسین ابن علی رو همینجا مقابل پای عبیدالله ابن زیاد گذاشتن. دیری نپایید که همینجا سر عبیدالله ابن زیاد رو مقابل پای مختار گذاشتن. دیری نپایید که همینجا سر مختار رو مقابل پای مصعب گذاشتن. دیری نپایید که سر مختار رو، سر مصعب رو الان جلو پای جناب عالی گذاشتن. آقا یه مرتبه بلند شد، گفت این قصر شومه، این قصر رو ویران کنید. حالا به اینجاش کار دارم. بعد از امام حسین آقا شورش های علیه بنی امیه اتفاق افتاد که حجاج، حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از خونریزان تاریخ بود، این 14 جنگ انجام داد، سرکوب، که تو 14 هم پیروز شد. تو 14 هم پیروز شد. تا زمان امام صادق بعد از امام باقر. که بنی امیه کسافت کاریاشون سر جاشون بود ها، ولی وقتی خدا بخواد یه حکومتی منقرض بشه کی قیام کرد؟ ابو مسلم خراسانی. اونم آدم خوبی نبود ها، فکر نکنید آدم خوبی بود، یک آدم خونریز غیر علیه السلامی بود که اصلا بعضی از نقلای تاریخی گفتن حرامزاده هم بوده، که این لشکر کشید آمد به جنگ بنی امیه، بنی امیه رو نابود کرد. نامه نوشت برای امام صادق علیه السلام که آقا من میخوام بیاید حکومت رو بدم به شما. نامه رو یه نفر آورد پیش امام صادق، آقا جان نامه رو آتیش زدن داخت دور. گفت آقا جواب نامه چی میشه؟ گفت جوابی نداره، همین که دیدی. بعد یه نفر گفت آقا حکومت رو داره تقدیم شما میکنه، شیعیان شما. گفت ایشون کی جزء شیعیان ما بوده؟ کی ایشون جزء شیعیان ما بوده؟ کی ما از ایشون خواستیم چنین کاری کنه؟ کی به دستور ما چنین کاری کرده؟ حالا بعد چی کار کرد؟ وقتی امام صادق نپذیرفت حکومت رو داد به بنی العباس که اونا هم جزء قیام کنندگان بودن، منتها درجه دو محسوب می شدن ها. برادرشون رو همین ابوالعباس صفاح با منصور دوانیقی برادر بودن، که اول ابوالعباس صفاح خلیفه شد بعد منصور. اینا یه برادری داشتن که به دست بنی امیه به قتل رسید به طور فجیع. فجیع یعنی چجوری کشتنشو؟ سرشو کردن توی گونی از آهک، سرشو کردن توی گونی آهک، اون تو نفس بکشه دیگه، نفس بکشه تا بمیره. یعنی خیلی یه موقع با شمشیر میزنن میکشن، ولی این کار خیلی زجرآوره. لذا اینا هم وقتی رسیدن سر کار بنی امیه رو دستور قتل دادن، گفتن هر کی از بنی امیه رو بکشید جایزه میگیرید. میگن تا 70,000 نفر میکشتن و اینا هم جایزه میدادن. بعد دستور داد سرهاشون رو بفرستید برام. خیلی ها بودن افراد دیگری رو میکشتن به اسم اینکه این سر یکی از بنی امیه است میفرستادن. خلاصه اصلا دیگه از بنی امیه کسی باقی نموند. شذ و ندر افرادی که به صورت مخفیانه زندگی میکردن. این اصلا ریشه کن شنیدید؟ میگن ریشه کن کردن، بنی امیه رو ریشه کن کردن. کیا؟ بنی العباس. بعد اینا بنی العباس اینا کی بودن؟ اینها فرزندان عباس عموی پیامبر اکرم، که رسول خدا یه وقتی روایت داره به عباس گفت عمو جان وای به حال اولاد من از دست اولاد تو، که عباس گفت عمو جان یا رسول الله میخوایید از زنها فاصله بگیرم، یعنی بچه دار نشم دیگه. فرمود کاری که خدا بخواد انجام میشه، کاری که خدا بخواد اتفاق میفته. حالا این بنی العباس آبرویی نداشتن، اینا دنبال رو به اهل بیت بودن، یعنی بنی هاشم. و چون حالا پسر عموی حضرت علی می شدن، پسر عموی پیامبر اکرم می شدن، یه وجهه درجه دومی داشتن، ولی یه مرتبه حکومت افتاد دست اینا و اولش هم شروع کردن از حضرت علی گفتن و چون بنی امیه سبولن میکردن امیر المومنینو گفتم که معاویه دستور داده بود بالای منبرها سب کنن امیر المومنینو که اینا آمدن شروع کردن از فضائل امیر المومنین گفتن اما بعد از مدت کوتاهی شدن جزو دشمنان بنی هاشم که کلی از بنی هاشم رو اینا به قتل رسوندن کلی از بنی هاشم رو اینا به قتل رسوندن حالا دوگانگی ایجاد شده که بنی هاشم علوی ها یا عباسی ها دوگانگی ایجاد شده حکومت میخواد برای خودش چی کنه مشروعیت درست کنه بنی العباس میخوان برای خودشون مشروعیت تراشی کنن دیگه باید بگن ما خوبیم ما حکومت حق ماست نه حق اینا شعرهایی رو استخدام کردن که در مدح اینا سخن بگن اینا رو بالا ببرن و یه جوری بنی هاشم رو بکوبن شما مثلا روایت رو شنیدید که هارون وقتی آمد مدینه رفتن به دیدنش و دیدید پادشاهان که جایی میرن بزرگان اونجا میرن به دیدنشون معمولا رسمه الان هم هست وقتی هارون رفت به مدینه همه رفتن به دیدنش آقا موسی بن جعفر هم رفت و خیلی هم تحویل گرفت آقا موسی بن جعفر رو تحویلی که هیچ کس رو اونقدر تحویل نگرفت و اما کمترین پول رو بهش داد به همه صله می داد به ایشون خود مأمون میگه ها میگه پدرم بعد پرسیدم ازش که پدر جان این همه تحویل گرفت این آقا کیه گفت این آقا کسیه که مردم میگن که این خلیفه شایسته خلافت اینه نه من بعد میگه گفتم خب چرا انقدر کم پول بهش دادی؟ گفت برای این که پول پیدا نکنه قدرت پیدا کنه بعد اونجا که بود به آقا موسی بن جعفر گفت آقا شما چرا میگید ما فرزندان رسول خداییم؟ شما فرزندان علی هستید نه فرزندان رسول خدا از طریق دختر که وصل میشید به پیامبر شما بگید ما فرزندان علی نه ابن رسول الله ابن رسول الله یعنی چی شما اصلا ربطی ندارید به پیامبر آقا فرمودن که بگو ببینم اگر بر فرض الان رسول خدا زنده بود میامد به خواستگاری دختر تو دختر بهش میدادی بله با کمال میل افتخار میکردم دختر بهش بدم آقا فرمود اما اگر بود خواستگاری دختر من نمی آمد و اگر می آمد من نمی دادم چون دختر من محرم به رسول خداست مگه محرم نیست دختر من میشه جزو ذریه رسول خدا همونطوری که از طریق مرد محرمیت تو ذریه جاری میشه از طریق زن هم هست خداوند حضرت عیسی رو جزو آل ابراهیم حساب کرده با اینکه از طریق حضرت مریم جزء این شاخه قرار میگیره. پدر که نداشت حضرت عیسی، از طریق مادرش جزء آل ابراهیم قرار میگیره. یعنی اینا میخواستن چی کنن؟ به این ترتیب اهل بیت رو از اون سکه بندازن، از سکه بندازن. حالا اینکه چقدر سید کشتن که تو اشعار دبل خزائی فکر کنم اگه اشتباه نکنم که شعر عربی مضمونش اینه، میگه اگر بنی امیه اولاد پیغمبر رو میکشتن، خب اینا از قبل با هم جنگ داشتن سر اسلام و کفر، سر اسلام و شرک جنگ داشتن با هم. میگیم خب اینا هم ادامه همون جنگ های پیامبره، اما شما چرا اولاد پیغمبر رو میکشید؟ شما چرا اولاد پیامبر رو به قتل میرسونید؟ به شعر البته میگم. حالا این چیه داستان؟ این شاعر چی بود اسمش؟ مروان ابن ابی حفصه یه شعری گفته که امام رضا میگه همینجوری بیدار بودم و در این بیت فکر میکردم. در این بیت چیه؟ انا یکون و لیس زاک بکائن لبن البنات و راست الاعمامی. از کجا می شود و این شدنی نخواهد بود که دخترزاده ها ارث به جای عموها ببرند. دخترزاده بخواد به جای عمو ارث ببره، یعنی بخواد بگه عباس عموی پیغمبره، او ارث میبره نه فرزندان فاطمه. خب بعد میدونید شعر هم در زمان قدیم حتی همین الان شعر یک برندگی داره، شعر یک برندگی داره و در زمان قدیم خیلی این قوی تر بود، چون رسانه منحصر میشد به شعر. طرف یه شعر میسرود، این شعر دست به دست میشد، میرفت توی شهرهای مختلف، شعری که به درد بخور بود. و چون تلویزیون و رادیو اینجور چیزا که نبود، مردم همین اشعار رو میخوندن. ببینید مثلا میگم شعر برندگی داره، میگه می بخور منبر بسوزان مردم آزاری مکن. آقا بخواییم بگیم آقا این حرف غلطه، این حرف غلطه، می بخور منبر بسوزان نه، خودش کار خطاست، مردم آزاری مکن. اما همین که میخوای بگی این حرف غلطه، کلی باید حرف بزنی. چرا؟ چون به زبان شعره، چون به زبان شعر گفته شده، حرف عادی نیست، باید کلی زحمت بکشی اینو ابطال کنی. یادم یک کسی، خیلی من نوجوان بودم، میگفت یه آقایی به من سفارش کرد، گفت اگه میخوای کارت پیش بره، حرفت پیش بره، یکی قرآن یاد بگیر، یکی شعر. یعنی چی؟ یعنی حرف بزنی آیه قرآن بخونی، یا حرف بزنی در جب تأیید حرف خودت شعر بخونی. انگار میخ میکنه این حرفو، محکم استوار میکنه. لذا ببینید امام هشتم میگه من همینجور متفکر در مورد این شعر بودم. خب بعد چی شد؟ ثم من نمت فاذا انا بقائل قد اخذ بازاده الباب و هو يقول. میگه خوابیدم یه مرتبه یه گوینده ای را دیدم که چارچوب در را گرفته بود. حالا مکاشفه ای دست میده به امام. حالا میگه نمتو، چون خیلی اوشاد اونا نمیدونستن مکاشفه چیه، که چون در روایت داریم خواب ما این بیداریه تو روایت. اون گوینده گفت، حالا شعری سرود. چی گفت؟ انا یکون و لیس زاک بکائن للمشرکین دعائم الاسلامی. چگونه می شود و هرگز نخواهد شد که مشرکان پرچمدار اسلام شوند. مشرکان پرچمدار اسلام شوند یعنی چی؟ یعنی شما جز مشرکان بودید. کیو میگه؟ عباس عموی پیامبر رو میگه، چون مشرک بود. حتی بعد از بعثت مشرک بود، بعد از هجرت پیامبر باز مشرک بود، بعد از هجرت پیامبر باز مشرک بود. میگه شما اولاد مشرکینید، اینها اولاد سلطان موحدان امیرالمومنین و از طرفی اولاد رسول خدا هستند. چجوری میشه که شما مشرکان بخواید پرچمدار اسلام بشید؟ لبن البنات نصیبهم من جدهم والعم متروکن بغیر سهامی. فرزندان دختر از جدشون سهم میبرن. آقا مگه نوه های دختری ارث نمیبرن؟ نوه های دختری ارث میبرن از جدشون. والعمو متروکن به غیر سهامی، در حالی که عمو هیچ سهمی نداره از ارث. عمو مگه سهم میبره از ارث وقتی بچه داشته باشه طرف، دختر داشته باشه؟ چقدر زیبا جواب داده به اون. اون چی گفته بود؟ لبن البنات وراثت الاعمامی. آیا فرزندان دختر ارث عمو رو میبرن؟ آقا اصلا عمو ارث نداره. عمو اصلا ارثی نداره. شما میگی عباس عموی پیامبره، باشه، عمو یه طرف وامیسته. لبن البنات نصیبهم من جدهم والعم متروکن به غیر سهامی. اما عمو یله و رها بدون سهمه. مال طلیق ولی تراث و انما سجد الطلیق مخافت السمسامی. چقدر شعرش قرصه. میگه طلیق یعنی آزاد شده کجا؟ آزاد شده کجا؟ که ارث نبوت را ببرد. چه بسا آزاد شده که از ترس شمشیر سجده می کند اسیر. اشاره به چی داره؟ عباس عموی پیامبر تو جنگ بدر اسیر شد به دست مسلمان ها. یعنی آمده بود به جنگ با مشرکان مکه، آمده بود به جنگ پیامبر خدا. اونا که کشته شدن فرار کردن، یه دسیر شدن، من جمله عباس عموی پیامبر. بعد با فدیه آزاد شد. یعنی فدیه میدونی فدا، الان میگه آقا ما فدایی شما هستیم، فدات بشم. فدات برای چی؟ یعنی من رو به جای شما بگیرن تو رو آزاد کنن منو بدن به دست تیغ دشمن، یا قربان شما برم. یعنی چی قربون شما برم؟ یعنی من قربانی بشم بعد به جای شما، شما آزاد بشی. معناش اینه. میگه مال تلیق ولد تراس، تلیق آزاد شده است، تلق میگه آزاد شده کجا میخواد ارث ببره؟ و انما سجدت تلیق و مخافت سمسامی، میگه چه بسا که تلیق از ترس شمشیر سجده میکنه. یعنی سجدهش به خاطر ترس شمشیر بود. عباس عموی پیامبر اگر آمد طرف مسلمان ها به اختیار خودش نیامد، اسیر شد، فدیه دادن برای آزادیش که آزاد بشه، که از قضا در روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اگر حمزه و جعفر بودن کسی از امیرالمومنین نمیتونست قصب خلافت کنه. بعد گفتن که آقا بقیه بنی هاشم کجا بودن؟ فرمود یه عباس بود و یه عقیل، که اینا هم جزو طلقا بودن، آزاد شده ها بودن، وجهه‌ای نداشتن. و حمزه و جعفر هم که بزن بهادر بودن، وجهه داشتن، به شهادت رسیده بودن. لذا امیرالمومنین تک تنها بود. حالا این شعری که امام رضا می‌فرماد، من در خواب دیدم این شعر رو، که یه گوینده‌ای داره جواب اون شعر چی رو میده؟ مروان ابن ابی حفصه رو. قد کان اخبرک القرآن بفضلهی فمزل قضاء بهی من الحکامی، قرآن از پیش تو را به فضل و مقام آن که ارث بر بود خبر داده است که چه کسی ارث میبره، و آنچه از احکام درباره او بود گفته است. وارث پیامبر کیه؟ قرآن قبلا انما ولیکم الله رو، انما ولیکم الله و رسوله، به درستی که فقط ولی شما خدا و رسول است، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اون کسانی که نماز میخونن در نماز زکات میدن، صدقه میدن، که در شأن امیرالمومنین سنی و شیعه هم روایت کردن که امیرالمومنین در حال نماز صدقه داد، انگشترش رو داد به فقیر. قرآن قبلا گفته کی وارث پیامبره، لازم نیست این آقا بیاد وارث مشخص کنه. قد کان اخبرک القرآن بفضلهی، آقا روایاتی که در فضیلت امیرالمومنین در ذیل آیات قرآنی آمده، یک کتابی دارم بنده، روایاتی که از اهل سنت، از اهل سنت در فضائل امیرالمومنین در ذیل آیات، اینجوری که ذهنی دارم میگم حدود 300 تا آیه است که روایت شده اینا در شأن امیرالمومنین نازل شده. و بعضی از دشمنان امیرالمومنین آمدن آیه رو مثلا یه جوری خواستن در شأن یه نفر دیگه هم گفتن که این در مورد اون نازل شده. جفتش تو روایاتشون هست. میگم آقا سنی که نمیاد در فضل امیرالمومنین حدیث جعل کنه، پس اون روایاتی که تو کتابای شما در فضائل امیرالمومنین درسته، اون روایاتی که غیر از اون مقابلشه جعلیه، اونی که مقابلشه جعلیه. ان ابن فاطمه المنوح باسمه هاز الوراثه عن بن الاعمامی، آن فردی که فرزند فاطمه است یعنی امام حسین یا امام حسن امام حسین که مشهور و زبان زده همگان است، او ارث نبوت را میبرد از عموزاده ها. عموزاده ها که ارث نمیبرند، اون کسی که فرزند فاطمه است و مشهوره که رسول خدا در موردش چیا گفته، ارث رو او میبره نه عموزاده ها. و بقی ابن نتیلت واقفا مترددن مترددن یبکی و یسعده ذو الارحام. و بقا ابن نتیله، اونجا بالا فرمود ان ابن فاطمه، فرزند فاطمه که اسمش رو مشهوره، ارث رو میبره و به عموزاده ها نمیرسونه. بعد میگه و باقی میماند پسر نتیله. پسر نتیله اسم مادر عباس ابن عبدالمطلب، و پسر نتیله واقفا متردد ایستاده است و همینجوری این ور اون نگاه میکنه، یبکی گریه میکنه و فامیلاش دلداریش میدن. شعر چقدر زیبا. حالا من اینو انتخاب کردم از اشعار امام، تو این قسمت اشعار امام رضاست، اشعاری که امام رضا سروده که مأمون ازش درخواست میکنه آقا میشه شعری برای ما بگید در سکوت. مثلا امام رضا اشعار رو میگه، میفرماد، بعد میگه آقا این شعرها مالی کیه؟ میگه مالی یکی از جوانان ماست. بعد میگه میشه در این زمین شعر بگید، شعری برای ما بخوانید؟ حضرت میخونه، بعد باز میپرسه این شعرها مالی کیه؟ میگه مالی یکی از جوانان ماست. ولی این شعر رو امام هشتم میگه من در خواب دیدم، در جواب اون شعری که برای بنی العباس سروده، میخواد بنی هاشم رو بکوبه. امام هشتم میگه در خواب دیدم چنین شعری را، که چقدر زیبا بود، هم زیبا بود هم استدلال هم مستدل. پول آقا خیلی کارایی میکنه. بنی العباس با آبروی بنی هاشم آمدن بالا، حالا رسیدن اون بالا، بعد میخوان بنی هاشم رو بکوبن، پول میدن که براشون شعر بگن، بنی هاشم رو بکوبن. خیلی ها. چیزهایی میبینه انسان. شعر زبان براییه. تو بعضی از اخبار تواریخ داره که حضرت سکینه دختر امام حسین ایشون مجالس شعر برگزار میکرد، خودشون پشت پرده بودن، شعرا میامدن اشعارشون رو میخوندن و ایشون نه حالا شعرهای مذهبی و حتمن اینا، نه، شعرهای شعر میخوند هر کسی شعری که گفته بود، و ایشون به اندازه خوبی شعرش به سله میداد. بعضی وقتا میگفت تو چیزی نگفتی، تو حرف به دردخوری نگفتی، سله رو میداد، میگفت ولی تو حرف به دردخوری نگفتی، که خیلی اهمیت میداد به شعر، چون شعر زبان براییه. حالا من علامت نذاشتم دعبل خزائی که وقتی آمد پیش امام رضا شعر سروده بود که مدارس و آیات خلد من تلاوتی، خیلی شعر زیباییه. که وقتی شعر خوند پیش مأمونم خوند، امام رضا صله بهش داد، بعد حضرت دو تا بیت اضافه کرد به قصیده این که قبران فی توس، دو تا قبرن در توس، یکیش از بهترین خلق خدا و یکی از بدترین خلق خدا. حالا که شعرشو دو بیت پیدا کردی شما، و قبرون به توسن یا لهام مصیبتن الحس و علی الاحشاء به زفراتی الى الحشر حتی یبعث الله قائما یفرج عنا القم بالکرباتی. این دوتا بیت مال خود امام رضاست. بعد اونجا تو اون شعر، حالا احتمالا از اشعار بعدیه بعد از شهادت امام رضاست، قبران فیتوس ها، قبران فیتوس خیر الناس کلهم، دو تا قبر در توس هست و که یکیش از آن بهترین مردمه، و قبر و شرهم هازا من العبری، و یه قبری هم هست که از بدترین خلقه و این از عبرت هاست که در کنار همن. ما ینفع الرجس من قرب الزکیه و ما علی الزکیه به قرب رجس من ضرری، هیچ نفعی نداره اون پلید که در کنار این پاکیزه دفن شده، نفعی نمیبره، و این پاکیزه هم که در کنار آن رجس و پلیده است هیچ ضرری نمیبیند. هیهات کل امرئن رحی رهنون به ما کسبت لهو یداهو فخوز ما شئت او قدری، هر کسی بسته به اعمال خودشه و حالا تو هر کاری که دوست داری انجام بده، یعنی قبرت کجا باشه و چی باشه و اینا هیچ ربطی به دبل، حالا شب شهادته، ولی حضرت بهش از اون سکه هایی که به نام خود حضرت زده بودن سلطان سلاطین، الان بعضی سکه هاش هست تو موزه آثار آستان قدس هست، سلطان سلاطین علی ابن موسی رضا چند تا از اون سکه ها داد به دبل و لباس خودش رو امام رضا در آورد داد به ایشون. بعد آمد دبل تو مسیر رسید به قوم، قوم شیعه نشین بود دیگه، تعریف کرد برای اینا که بله ما رفتیم خدمت امام هشتم و قصیده رو خوندیم و امام هشتم به ما پول دادن، یک لباس هم از خودشون دادن به ما. اینا گفتن خب آقا این لباس رو ما میخریم ازت، 1000 دینار میخریم. دینار سکه طلاست، با درهم، درهم نقره است. گفت نه آقا لباس امام رو بفروشم من. گفتن آقا خواهش میکنیم، التماس میکنیم. گفتن آقا خرقتون، یعنی یه تیکشو به ما بده، یه تیک پارچهشو ببر بده به ما، 1000 دینار بهت میدیم. گفت مال خودم نمیدم، امام داده به خودم. آقا این از قوم رفت بیرون، جوانای قوم ریختن سرش، لباس ازش گرفتن و آمدن قوم. اینم برگشت آمد قوم، آقا تو رو خدا لباس اومده. گفتن نمیدیم. گفت راضی نیستم. گفتن رو نباش. آخرش گفتن که ببین 1000 دینار بهت میدیم، لطف میکنیم یه تیکه پارچه این لباس رو هم میذاریم کنارش، میخوای ورد و نمیخوای همینم هم بهت نمیدیم. و این اولش که یه ذره رو نمیداد مجبور شد دیگه، 1000 دینار طلا رو برداشت با یه دیگه پارچه از لباس امام هشتم تا تو باشی دیگه جلو دیگران نگی به هر کسی هر چیزی رو. که وقتی رفت یه کنیزکی داشت، حالا کنیزکش بیمار شده بود و به معجزه همون پارچه از امام هشتم شفا گرفت و در حال کور شدن بود چشمانش، که با اون پارچه‌ای که از امام هشتم گرفته بود شفا گرفت. انشالله امام هشتم شب شهادت آقا جان، امام هشتم که عنایت دارن همیشه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه، اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن آقا، یا ابن الحسن، 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 آقا به جان مادر، آن مادر مارا مرانی از در، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن.
صلی الله علیک یا علی ابن موسی رضا یا امام الروح یا قریب القربا یا معین الضعفاء والفقراء قربونه کبوترای حرم امام رضا قربونه کبوترای حرم قربونه این همه لطف و کرم از روزی که با تو آشنا شدم مورد مرحمت خدا شده از روزی که با تو آشنا شده مورد مرحمت خدا امام رضا قربونت خودم بلا گردونت آهوی سر گردونت آهوی سر گردونت آقا نمک نه منا میخوام نه زمزم و صفا میخوام فقط امام رضا میخوام فقط امام رضا میخوام فقط امام رضا میخوام امام رضا قربونت خودم بلا گردونت آهوی سر گردونت آهوی سر گردونت